اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
پراکنده بیا. نویسندگان: مجید نظری نسب، محمد زارعی. بر اساس تذکرت الاولیا عطار نیشابوری. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: علی تاجمیر، مهرداد مهماندوست، رضا عمرانی، امیر بختیاری. کارگردان: مجید حمزه. گوینده: سرور پاک نشان. افکتور: محمد رضا قبادی فر. صدا بردار: پیروز صدرایی. تهیه کننده: مهتاب امینی. قسمت دوم.
به نام خدا. سلام به شما دوستان و عزیزان همراه. در قسمت اول نمایش به روزگاران قدیم رفتیم، به بیابانهای ری، و با جوانی همراه شدیم، نصیر نام، که به سوی زادگاهش برمیگشت. او را افسرده یافتیم. میل به رسیدن نداشت، چون یک سال پیش نصیر به سودای تجارت قدم در راه گذاشته بود، اما تمام سرمایه‌اش را به باد داده و اینک تنها یک خرجین خالی برایش مانده بود و یک شتر، که اگه خاطرتون باشه شتر هم در نیمه راه به یغما رفت، به دست راه زنی تکرو، ناجوان مردی تمام عیار. نصیر پای پیاده راه ری در پیش گرفت، غافل از آن که شب بیابان کمینگاه هزار خطر است. گرگی به او حمله کرد، ترسید و به خاک افتاد، اما نصرت چوپان، شیرزن صحرا، نصیر را از دهان مرگ گرفت و سپس از او خواست به جبران محبتش خواهرزادی بیمارش یعنی گلاب را به حکیمی برساند در ری. نصیر به ناچار پذیرفت و خروسخان به راه افتاد و شب هنگام به کاروانسرای امیرالا رسید. دربان راه بر او بست، با این بهانه که آنجا شلوغ است و حجره خالی ندارد. نصیر آخرین سکه‌ای را که برایش مانده بود کف دست دربان گذاشت تا در کاروانسرا باز شود. اینک به داخل کاروانسرا می رویم و داستان را پی می گیریم.
بختیار دخترک بود که حکیمی در میان مسافران کاروانسرا به دادش رسید. حتی اولاغ هم به کاهویانجهش رسید. خشکیده وقت منم که چرک و جولیده ماندم و باید دست از پا دراستر بازگردم به ری. کاش دوستی را ببینم و بتوانم چند سکه از او آریه بگیرم تا ظاهری بسازم. لا آقا بگذار ببینم، آن جوان در لباسی فاخر مسعود. آره مسعود است. مسعود
مرا صدا زدی؟
پس اشتباه نکردم.
کیستی جولیده؟
مسعود پسر لقمان.
نام و نشان من از کجا میدانی؟
از کوچه باغای ری، برکه قصر یعقوب،
آب به لانه مور و عقرب می‌بستیم.
نسیر، ببینم تو نسیر پسر نعیم بزاز نیستی؟
بالاخره به جا آوردی.
ببین چه ستاره‌ای تو رو کرد، رفیق قدیمی من. ولی چرا غبار گرفته، خسته و ژولیده؟
تو برای همین مرا در آغوش نمیگیری تاجر زاده.
از مکتب شیخ چیزهایی آموختم، رفاقت را به ارزش جامع قیمت نمیگذارم.
بروم.
ولی چه بوی یونجو علفی میدهی نسیر.
هماخور الاغ ها بودم چند سفاری.
ولی با این موی و روی چرکی بیشتر به نظر می آید از عالم اموات بازگشته.
آره بعد هم نگفتی. هیچ بعید نیست که قصدش رو داشته باشم.
گوری بی نشان و نگو بشر.
استقبال سرنوشت بروم کفر است. نه، شاید یکی از همین روزها در کنار یک جوی روان گودالی بکنم و تراز بده.
زبان شدی نسیر، بگو چه بر سرت آمده. آخرین باری که دیدمت پارسال بود، گفتی میخوایی کاروانی راه بیاندازی به سوی بغداد.
آره، به بغداد رفتم و تمام مال و تجاره‌ای را که از دکان پدر جمع کرده بودم به باد دادم. حالا هم روی بازگشت به سوی پدر رو ندارم.
عجب.
مسعود، چرا کاروانسرا به این اندازه شلوغ است؟ چه خبر شده؟
تجار و اکابر ری همگی جمعند. خبر رسیده که یکی از مشایخ به نام قصد ورود به ری را دارد. سه روز از تمام رجال شهر به استقبالش آمدند، اما هنوز کسی او را ندیده. تو چرا از جمع گریزانی؟
میترسم مسعود، میترسم یکی از این مردان مرا بشناسد و داستان پریشان حالیم را برای پدر سوغات ببرد. اگر ظاهری موجه و آراسته می ساختم.
می فهمم. گمانم در باغچه من جامعی برازنده دوست پیدا شود.
قربان مهربانیت.
به حجره من بیا، همین روبروست. البته در حجره من مرد دیگری هم هست.
شب کن. کیست؟
نه ترس، اهل ری نیست. حتم تو و پدرت را نمی شناسد. بیا بیا
برویم.
طلبه جوانیست به نام علی، من هم نمی‌شناسمش. امروز صبح همزمان به کاروانسرا وارد شدیم و همین حجره را خالی یافتیم. بسیار خوب، این هم حجره من. بفرمایید. علی، میهمان داریم. علی،
محلی نگذاشت. لابد مزاحم نمی‌خواهد مسعود. ببین، من فقط یک امشب را قصد اتراق دارم. می توانم کنج همین ایوان گوشه یه دیگری بخسبم تا صبح.
و لابد جفت کفش هایت بالش زیر سرت.
رو اندازم پالان خرم. می گویند شب الاغ ها هم عالمی دارد.
این چه حرفیست پسر نعیم. علی جوانی مهربان و نیک سرشت است. البته در رفتار و گفتارش عجایب و غرایب کم نمی بینی، ولی از مصاحبتش لذت خواهی برد. علی، میهمان من رخصت ورود میخواهد.
فرصت قدمش بر سر چشم.
این هم تعارف خوش. بفرما.
یا الله، سلام علیکم.
علیکم السلام.
بنشین نصیر، بنشین. علی، این مرد ژولیده و آواره دوست دیرین من نصیر است.
خوش آمدی برادر.
مزاحم اوقات شدم.
زبانت بند آمد رفیق.
مسعود، من این مرد رو دیدم. من شما رو زیارت کردم در بغداد صحرا. گویا شما نیز همانند من بیابانگرد و آواره کاروانهایید.
درست دیده ای جوان مرد.
چه حسن قرابتی، دو آواره در یک حجره. پس حدیث آوارگیتان را برای یکدیگر بازگویید.
حدیث من تلخ و ناپسند است.
علی، از ظاهر چرکین این جوان بیم نکن. فرزند یکی از تجار خوشنام ری است که اکنون به دریوزگی افتاده.
چه بهتر که چرکینی و شوخگنی در ظاهر آدم باشد.
البته کمی هم از این چرکینی در باطنش است.
مسعود همواره به من لطف دارد.
دروغ میگویم نصیر. پدرش را رها کرد و به سودای تجارت و مال اندوزی به بغداد رفت.
و حالا بازگشتم با الاغی که تنها بارش پشیمانی است.
پس شرکینی بیرون از پاکسازی درون خبر می‌دهد. از فواید روزگار کجمدار یکی همین که جاروی خانه تکانی دست خلائق می‌دهد.
بد اقبال بودم.
بد اقبال؟ اما چشمانت از اندوه و رنجی عمیق‌تر می‌گوید. حکایت سواری شب زده است که راه از بیراه نشناخته. تو از شوربختی زمین نخورده ای حفیظ.
عجب، پس بیهوده عریضه نوشتم علیه بخت و اقبال. متهم خودم هم. مسعود، این هم حجرت طالبین هم هست؟
طالب و پیشونی نوشت را هیچ کس نمی داند مگر خالق، و طالع را هیچ کس نمی سازد مگر مخلوق. من فقط راز چشمانت را باز گفتم همسفر.
امروز دوم بار است که کسی راز چشمانم را میخواند.
لابا چشمانت آموخته یه رازداری نیست.
نخست پیرزنی چوپان و بیسواد که پی رهروبی معتمد میگشت و از نگاهشان تشخیص میداد. دلش به جای عقلش نشسته بود.
خب
او دختری جوان و بلازده را دست من سپرد تا نزد حکیم بیاورم. اکنون دختر در حجره دیگر است و بی بی حکیمه بر بالینش.
پس سفرت همه ضرر و خسران نبوده، خیرت رسیده به بندگان درمانده،
و همین خیر بسا مایه برکت آبادی طالعت شود برادر.
فعلحال که آخرین دینارم رو از من گرفت، ماندم بی بی حکیمه را چه حجرت دهم.
کاغذ بنویس بعدها از حجره نعیم بزاز بگیرد. من هم شهادت میدهم که بزازاده ای و
حتی پدرم مرا بدین هیئت ببیند نام فرزندی از من بر میدارد.
خب پدرت را که رنجاندی.
اشتباهم را انکار نمی کنم، سخت در پی جبرانم مسعود. حیف که پدرم هیچ عذری را از من نمی پذیرد.
بفرمایید، لقمه نان و خورما در سفره دارم، بفرمایید.
اما رو ببخشلی، گویا قصد خفتن داشتی و مخابت رو پراندیم.
نه، دمی از همصحبتی شما هضم میبرم و سپس به بستر میروم. بفرمایید، سفرم همین است، ظاهر باطن. بخور نصیر.
سپاس.
پس تو در این فرصت برای نصیر بگو حدیث آوارگیت را.
طلبه ای هستم که به دیدار استاد میرود، همین.
آن هم با چه دعوتنامه ای؟ نامه استاد را نشانش بده. علی، نشانش بده.
بفرمایید.
بگیر نصیر، بخوان و ببین استادش از او چه خواسته.
ببینم. بسم الله الرحمن الرحیم. خطاب به شیر بشیر علی ابوالحسن، پراکنده بیا و سلام احمد قصاب آملی.
خاندی؟ استادش به او نوشته که به دیدارش بیاید، اما پراکنده بیاید.
پراکنده بیاید؟ منظورش چه بود علی؟
الله اعلم، نمیدانم. از شهری به شهر دیگر میروم و پراکنده سفر میکنم.
از خراسان به فارس آمد و از فارس به کرمانشاه و از کرمانشاه به ساوه، حالا هم به ری آمده. عجیب نیست؟
راه دیگری ندانستم.
به راستی عجیب است.
خب اجازه مرخصی بدهید تا به پستو بروم و بخوابم. صبح زود قصد سفر دارم.
مقصد بعدیت کجاست علی؟
هنوز تصمیمی نگرفتم، فردا در آغاز راه تعیین میکنم.
به استراحت بپرداز جوان مرد.
آری علی، امیدوارم مزاحم خوابت نباشیم.
پس اگر فرصت دیدار نبود، به خدا می سپارم اتا.
خدا حافظم باشه.
خدا نگهدار. به راستی که آدم عجیبی است.
مانده از عجایب علی آگاه شوی.
دیگر چه می دانی از اون از اون؟ بگو.
می گویم. فرم برخیز و آبی به سر و صورتت بزن و من جامعه از بخشم بیرون بگذارم. برخیز جوانه که بلا زد. یا ببینمت. حال شدی شبیه آدمیزاد، شدی همان جوان خوش سیما که قدم به کوچه باغ میگذاشت. تو با این ردا کم از شیوخ نداری.
زبان بازی بس کن مسعود. بیا بیا از عجایب دوست طلبت علی بگو.
بگذار ببینم خواب است. خواب خواب است، انگار عمری در راه بوده.
خب بگو بگو.
نصیر، باید به چشم خود ببینی.
بشین.
علی انگار مهره مار دارد. این کیسه که میبینی پر است از رقیات و نامه ها و یادگارهایی از قاضیان و تجار شهرهایی که از آن گذر کرده. جالب اینجاست که با این اجناس و خط نوشته ها چنان رفتار میکند تو گویی مشتی ریگ بیابانه. نگاه کن ببین، این نشان کوچک را ببین چه زیباست.
نشان گرانبهاییست.
یا این صفحه که به خط خوشنویس شهیر بلخی نگاشته شده، حتی پنهانشان نمی کند. اندوخته او همه پیش نظر است و چه فراوان. من این همه رقعه و نشان همراه داشتم، حتما الان قاضی یکی از بلاد بودم.
آن نامه چیست؟
کدام؟
آنان آن که دورش انگشتری همایل کرده. نگاه کن،
خودت بردار و نگاه کن. من خواندمش. نامه ایست از قاضی القضات نیشابور به حاکمان ولایات که از حسن خلق طلبه صاحب نامه سخن گفته.
نوشته صاحب این نامه طلبه مستعد و پرتلاشی است که به تحصیل علوم سعی و اهتمام وافر دارد. سفارش اکید دارم این جوان را تکریم کنید و در مواقع لزوم مقداری غذا و خانه‌ای برای استراحت در اختیارش گذارید.
آری، جوان عجیبی است که گزیده و زیبا سخن میگوید اما چیزی از خیش بروز نمیدهد.
اما در چشمان من گذشته‌ام را خواند، انگار کتابی پیش روی اوست.
یعنی همانطور که گفت به گمراهی افتاده بودی؟
مهم این است که در غفلت نماندم. بگذاریم. آن طلبه قلبی رازگو و آرام بخش دارد.
علی چنان مهربان و فراخ‌سینه است که از این همه راز که با خود دارد نمی‌رنجیم. نصیر، با تو هم نصیر؟ کجایی؟ به چه فکر میکنی؟
هیچ.
پس چرا سر پایین انداخته ای؟ نگرانی از فاشگویی چشمانت ها؟
این نامه
چی؟ چرا از آن چشم بر نمیداری؟ گمانم فکری در سرت میچرخد که به هیچ روی خوشایند نیست.
مسعود، فقط این نامه را.
خب
اگر همراه من باشد میتواند پردهی باشد بر گذشتم و پدرم مرا به باد سرزنش نمیگیرد.
چه؟
با این نامه ادعا میکنم که سالی را در طلب علم و فقه گذراندم.
چه میگویی نصیر، دیوانه شده ای؟
طلبه بیدار میشود.
نامه را ندهی همه مسافران را از خواب میپرانم. نامه را بده.
گوش کن مسعود، تنها راه نجات من از حزیز ذلت همین نامه.
خاموش باش، چشم تم از اموال غیر برگیر.
اگر خودت نگفتی که این رقیات نزد او ریگ بیابان است، برایش اگر ارزشی داشت کنار خود جا میداد یا اقلا گره میزد سر کیسه را.
نصیر.
مسعود، تو که پدرم را میشناسی، غفلت و ندانم کاری این یک سالم را عمری بر سرم میکوبد. فقط این نامه را میبرم.
بنده عاقل، نامه تنها به چه کارت میآید؟ در نامه نوشته شده این جوان صاحب انگشتری که مهرش پای نامه
خب آمده. فقط این نامه و انگشتر را برمیدارم.
چه بر سرت آمده نصیر؟ پسر نعیم بزاز، خزعبلات بس کن و بگیر بخواب. تو خسته یا هزیان میگویی؟
تنها راه نجات من همین است مسعود. تنها عذری که میتوانم برای پدر بیاورم، وقتی بپرسد در این یک سال کجا بوده ای چه بگویم که مال و عمر رفته را توجیه کند. تنها میتوانم بگویم که به طلبه ای شایسته تبدیل شدم.
سرقت مال و منال شنیده بودم اما سرقت نام و نشان نه. این چه بدعت است که میگذاری رفیق؟
کاروبارم رو به راه شود، نام و مقام عاریه را پس میآورم، میشوم همان نصیر تاجر.
تو در هر تجارتی بازنده ای. پارسال که قصد نابودی اموال پدر را داشتی، اشتباه کردم که دست و پایت را نبستم. امشب نیز اشتباه هم آن بود که تو را به داخل حجره خدا بردم.
به دست و پایت میافتم مسعود، به خاطر دوستی چند ساله ایمان.
نه، تو آن نصیر نیستی که من میشناختم، شده ای مرید شیطان.
از سرکوفت پدر بیزارم مسعود، این آخرین خواهش من است دوست. بگذار نامه و انگشتر را ببرم.
ب به علی چه بگویم؟
بگو امانتش را باز پس خواهم آورد.
چه زمان؟
بگو در سفری دیگر، روزی روزگاری نچندان دور، لطفی دیگر هم در حقم بکن.
دیگر چه؟
امانتی است که باید به دست صاحبش برسد. آن دخترک نامش گلاب است، حالش بهبود یافت، با کاروانی همراه کن تا نزد خاله قصه‌دارش برود. یادت نرود مرا قسم داد به مراقبت از او.
و تو هم چقدر وفادار ماندی به قسم.
من و تو ندارد مسعود، ما یک روحیم در دو کالبد.
خدا نکند وجود من و تو را از یک کرباس بریده باشند. باشد، گلاب را راهی میکنم.
جبران میکنم رفیق، جبران میکنم.
ببین حال... نصیر، من تنها دمی چشمانم را میبندم.
وقتی بازشان کنی نصیر را دیگر نخواهی دید. خیالت راحت، از من خدا نگهدارد. برو حیوان که از تیر نگاه کسبه در عذابم. انگار جن دیدن سوار بر الاغ. همین است، همین است دکان پدر، همین است. آرام پشه بزازی نعیم بازرگان. اما چرا اینقدر بیرونه؟ این وقت روز باید قلقله مشتری باشد. تو همینجا بمان حیوان، جایی نروی. افسارت رو به این تیرک میبندم که امانتی نزد من. گلایه نکن، دمی دیگر آب و یونجت هم میرسد. آرام باش. آن مرد غریبه کیست که داخل دکان مقابل پدر نشسته؟ عبید، عبید، عبید.
بله شیخ، خواهشی برای دستار میخوایی جعبار؟
نشناختی عبید؟ منم نصیر.
مرزا نصیر، چه نهیب شدید، هرگز در عبا و ردان ندیده بودم تا.
قسمت از دیگر، نمیخوایی بنده خوب خدا را در آغوش گیری و خوش آمد گویی؟
سعادتیست. بوی کاهو یونجه میدهید میزنسی؟
خب نیم روزی بر پشت الاغ بنشینی، عصر یمانی هم باد هوا میشوه. آنجا بستمش. تشنه و گرسنه است حیوان، به او علف و آبی برسن.
به چشم.
اما قبلش بگو، آن غریبه کیست نشسته بر تختگاه دکان؟
او فتا هست، طلبکاری دندان گرد.
طلبکار پدر من؟
آره، از سال پیش که شما نیمی از تاقهای پارچه را بار شدور کردید و رفتید توی بغداد، اوضای پدرتون کساد شد. هر روز ضرر پشت ضرر. از فتا قرضی گرفته بود که نتوانست پس دهد. حال فتا مانند گرگ گرسنه به جان پدرتون افتاده و دارد تمام دارایی پدرتون را عوض قرضش بر می دارد. میخواد دکان را غارت کند.
چه باید کرد؟
دیر رسیدید، اما هنوز فرصت هست. بروید و نگذارید پدرتون همه چیز را به باد دهد. بروید و امیدوارش کنید.
همین حالا؟
بله میزان سیر، خدا شما را رساند که مانع این چپابود شوید. پس معطل نکنید، بروید تا کار از کار نگذشته.
باشد 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 باشد.
دوستان، وقت ما تمام شد و نمایش ناتمام ماند. روایت قسمت سوم باشد برای فردا. خدا نگهدار.
داستان انتقام ما از آستین صبر و تدبیر به در آمد تا به کسانی که حقوق بشر را ریشخند کردند بیاموزد که ایران ایستاده است چون الوند، سربلند است چون دماوند، میخروشد چون موجهای طوفان و ویران میسازد هر بنای ظلم را.
ریز است به پا خواست عالم و زمان رشهی از صبح قیامت و زمین باغ تراوت صرف بسه پی تکبیرت و لهرام سپیدار به تعظیم تو قامت روح در حال رکوع در دل سجاده دشت است برگ در سجده و پروانه و بل غرق تشهد چشم جاریش خنات است خنوتش دنگ هم حمد تو گوید با همین صبر و سکوتش شد زمین مست و زمان مست خاک مست و آسمان مست آی نازل شد شد هر دل و جان مست زمین زنده به عشق تو جهان مست گل و گل دست همه وقت از آن مست القدس لنا القدس لنا سوف نفقر في القدس لنا القدس لنا القدس لنا اخرجوا من فلسطين لنا القدس لنا القدس لنا سوف نفقر في القدس لنا البحر لنا والأرض لنا أخرجوا من فلسطين لنا دل ما لحظه برخواستن و رد شدن از خود و همین رد شدن از خود اولین شرط قیام است شرط چون مالک و میسم شدن و چرخ زدن دور امام است با هم و این بار کنار هم و با یار در دل قدس نشینیم بر آن سفره افطار و نماز عید آنجا چه نمازی سجب راز و نیازی است با امامی دو دم حضرت مولاست به دستش یوسفی سید و سردار و شهیدان همه مستش به سر فاطمه آید رخ حیدر به نماید گل خیبر شکن از سو در خیبر بگشاید شد زمین مست و زمان مست خاک مست و آسمان مست های نازل شد و شد هر دل و جان مست زمین زنده به عشق تو جهان مست گل گل لفظ همه وقت از آن مست القدس لنا القدس لنا سوف نفقر في القدس لنا القدس لنا القدس لنا اخرجوا من فلسطين لنا القدس لنا القدس لنا سوف نفقر في القدس لنا البحر لنا والأرض لنا اخرجوا من فلسطين لنا
ما پرورش یافتگان مکتب امامانی هستیم که هیچگاه آغازگر جنگ نبوده و در برابر ظالم سرخم نکردند. امامانی که همیشه در برابر ظلم ایستادند و فریاد رسای عدالت سردادند. ما پیروان امامانی هستیم که به ما درس آزادگی داده و شعر بلند ما ملت امام حسینیم. هیهات من نزله را در گوش ما خواندند. همراهان عزیز رادیو نمایش، همچنان همراه ما باشید. به صورت زنده شما عزیزان رو در جریان اتفاق